بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث اقاله، قبل از اینکه حالا وارد بشیم به اینکه در کدام عقد جریان داره و در کدام عقد جریان نداره، دنبال همین فرعی که دیروز مطرح شده بود که در اقاله، اقاله به وضیعه و اقاله به زیاده جایز نیست، این فرع مطرح است که اگر در اقاله مسئله شرطی مطرح بشود، عرض میکنم که خوب شد آره در ذهن شریفتون آمد. بله، یکی از ادله‌ای که ما داریم بر این که اقال عنوان فسخ رو داره همین است که وقتی به عرف مراجعه میکنیم، وقتی به عقلا مراجعه میکنیم، عقلا اقاله رو به عنوان یک بیع تلقی نمی کنن و به عنوان فسخ تلقی می کنن. و اینجا یک بیان این است که ما بیاییم بگیم که در مفاهیم الفاظ معاملیه همین ملاک عرف و فهم عقلاست. در الفاظ معاملیه مثل بیع، مثل اجاره، ملاک اولی این است که ببینیم متبادر از او در نزد عقلا چه معنایی داره، همون معنا را معیار قرار میدیم، مگر اینکه شارع دلیلی داشته باشیم بر اینکه مخالفت کرده باشه. در تمام عناوین معاملات، بیع، اجاره، رهن، صلح، هبه، شفعه، قرض، دین، صدقه، تمام اینها یک عنوان معهود عقلایی داره و ما باید همون عنوان معهود عقلایی رو اخذ بکنیم. بنابراین بیان، وقتی ما به عقلا مراجعه میکنیم، اون عنوانی که معهود در نزد عقلا از اقال هست، اون عبارت از عنوان فسخه. عقلا اقاله رو به عنوان یک بیع جدید و تملیک جدید تلقی نمی کنن. می گوین اقاله یعنی فسخ اون عقد سابق و رد المبیع الی بایعه و رد الثمن الی مشتری. این یه بیان، یعنی یک بیان در این که ما بیایم بگیم که اقاله فسخه. باز بیان دوم بگیم سیره عقلا بر اینه، سیره عقلا بر این است که اگر بخوان یک معامله ای را فسخ کنن، بدون این که برای احد و طرفین یا کلت طرفین خیاری را در معامله قرار داده باشند، سیره عقلا بر اقاله است. سیره عقلا بر این است که اگر یک معامله درش خیار وجود ندارد، برای خودشون خیاری رو جعل نکردن، ما وقتی به عقلا مراجعه کنیم بگیم اگر شما بخواید این معامله رو به هم بزنید چه میکنی؟ میگم از اقاله استفاده میکنی، یعنی نیاییم در مفهوم اقاله به اغلا مراجعه کنیم و به عرف که بیان اول بود. در بیان اول میگیم مرجع در مفاهیم عناوین معاملگی عرف و اغلاست. در بیان دوم کاری به مفهوم شناسی نداریم، ما در بیان دوم میگیم عمل اغلا بر این است که در معاملاتی که برای احد و طرفین خیار قرار داده نشده، اگر از تو سوال بکنیم این معامله رو چگونه شما میتونید به هم بزنید، میگن از راه اقاله. اقاله یک روش معهود اغلاییه. پس اقاله رو اغلا به عنوان الفسخ عمل می کنن، نه به عنوان یک عقد جدید و به عنوان یک ملک جدید و تملیک جدید. چی فرمودی؟ نه نه عرض کردم در بیان از اغلا سوال میکنیم اگر بخواید معامله رو به هم بزنی چی کار میکنید؟ بگن اقاله میکنید. نه دیگه، اصلا طریق برای برهم زدن معامله رو اقاله قرار دادن. یعنی وقتی ما به عمل اغلا مراجعه میکنیم، اغلا اقاله را طریق برای برهم زدن معامله قرار میدن، نه طریق برای معامله جدید، نه طریق برای یک عقد جدید. این رو طریق برای برهم زدن معامله قرار میدن. که عرض کردم فارغ این بیان دوم و بیان اول در این میشه، ما در بیان اول بگیم مفهوم رو خود اغلا برای ما روشن بکنن، در بیان دوم کاری به مفهوم نداریم، میبینیم عمل اغلا چیه. عمل اغلا در باب برهم زدن معامله و به عبارت دیگر آیا اغلا برای به هم زدن معامله طریقی دارن یا طریقی ندارن، میبینید یه طریق روشن موجودی برای برهم زدن معامله دارن به نام اقاله. اون وقت در این بیان اول و دوم علاوه بر این که فرق ماهویشون روشنه، در بیان اول دیگه بحث سیره اغلایی اصلا مطرح نیست. بحث این است که اغلا و عرف اینها مرجع برای مفاهیم الفاظ از جمله مفاهیم معاملات هست. در بیان دوم به سیره اغلا تمسک میشه و اون وقت همان بحثی که در سیره اغلاییه مطرحه که آیا سیره اغلاییه نیاز به امضاء شارع داره یا اینکه همین عدم رد شارع هم کافیه. بحثیش که خب در اصول مطرحه، دو مبنا هم وجود داره. برخی مثل مرحوم محقق غائری در درر و جمعی از تلامذه ایشون قائلن به این که امضا لازمه و علم به امضا میخواد، جمعی هم قائلن به این که عدم الرد کافیه. اما در اینجا همین روایاتی که ما داریم، من اقال نادمن من اقال مسلمن فی بیعه، اینا رو به عنوان دلیل برای امضا قرار میدیم و مسئله تمام میشه. پس نتیجه این شد طبق بیان دوم اقاله از نظر عمل اغلا فسخه، شارع هم همین اقاله رو امضا کرده، من اقال نادمن یعنی همین اقاله اغلایی رو شارع آمده امضا کرده و اقاله اغلایی عرض میشود ماهیتش عنوان فسخ رو داره. خب این یکی از همون ادله ای که خب دیروز مثل این که خفلت شده بود و من عرض نکردم، دیروز با باز یه نکته دیگرم اضافه کنیم به بحث دیروز، در این که آیا اقاله عنوان عقد رو داره یا عنوان ایقاع رو داره، یا اصلا لا یکون عقدن ولا ایقاعن، مطالبی رو دیروز عرض کردیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد عرض می کنم که 24 جواهر، اونجا بحث اقاله رو در صفحه 351 اونجا عنوان کرده مرحوم صاحب جواهر، اون وقت نسبت به این که آیا اقاله عنوان عقد رو داره یا عنوان عقد رو نداره، می فرماید کلمات فقها درش هیچ تعبیری به این که عنوان عقد رو داره نداره، و همه فقهای امامیه تصریح کردن به این که اقاله عنوان فقه رو داره، و از مجموعش عبارت ایشون اینه: قد یمن کون الاقاله من العقود المصطلحه و لذا لم یصرح الاکثر ان لم یکن الجمیع به کونها عقدا بل اقتصروا علی انها فسخ بل اطلق فی الدروس وقوعها به قوله تقاعدنا و تفاسخنا و مقتضاه. عبارت های جواهر رو انشاءالله باش معنود هستید دیگه، اینجا آدم خیال میکنه که یک کلمه افتاده. صاحب جواهر میفرماید که مرحوم شهید اول در کتاب دروس میگه در اقاله اگر طرفین گفتن تفاسخنا و تقاعدنا، اینجا اقاله واقع میشه. میفرماد و مقتضاه ولو مع الاقتران، مقتضای کلام شهید در دروس این است که این دو تا کلام از دو نفر ولو مع الاقترانم گفته بشود، یعنی هر دو در یک زمان واحد و در آن واحد و مقارنه با یک دیگر بگن تفاسخنا. این یک. بعد می‌فرماید که در کتاب روزه تصریح به اقتران کرده، اون وقت فرموده اگر بخوایم بگیم که اقاله از عقود مصطلحه، در عقود مصطلحه اقتران بین ایجاب و قبول درست نیست، یا ایجاب باید اول بیاد و قبول دوم که قاعده اولی همینه، ولو که ما در سال گذشته این بحث رو مفصل مطرح کردیم، اما مشهور میگن باید ایجاب اول بیاد قبول دوم بیاد. اما در این تفاسخنا و تقاعلنا مقارن با یک دیگر میان. این یک. در عقود مصطلحه التماس قائم مقام قبول نیست. اگر مشتری آمد به بایه گفت بیعنی، بایه گفت بیعت و کن، باز باید مشتری قبل تو رو بگه. بیعنی قائم مقام قبول نیست. اما در باب اقاله اگر مشتری آمد به بایه گفت اقلنی و بایه گفت اقل تو کرد، اینجا اقاله واقع میشه. بنابراین ایشون میفرماین که ما نمیتونیم بگیم اقاله مثل سایر عقود مصطلحه هست، نمیتونیم بگیم مثل سایر عقوده. حالا از اون برم تصریح هم نکردن به این که اقاله ایقاعه. می فرماین در کلمات فقها همشون میگن اقاله فسخه. خب اگر اقاله فسخه، فسخ حقیقتش ایقاعه طبق نظر مشهور، یعنی نظری که میگن همه این امور یا باید ایقاع باشه یا باید عقد باشه، فسخ ایقاعه، ابرا ایقاعه. اگر ما آمدیم گفتیم اقاله فسخه، آیا میتونیم بگیم اقاله ایقاعه یا نه؟ اینجا دیگه باز ایشون خلاصه تصریح به این معنا نکرده، میفرماد فرج حاصل المسئله الى ان الاقاله کفسخ الخیار و انفترقا به توقفها الى ترازیه ما به. فقط این فسخ نیاز به رضایت دیگری هم داره، اما حقیقتش حقیقت عقدی نیست، حقیقتش حقیقت فسخیه. فسخ هم عنوان ایقاع رو داره. باز دیدم بعضی از بزرگان مثل صاحب کتاب مهذب الاحکام مرحوم سبزواری رضوان الله علیه، دیدم ایشون اونجا تصریح کرده به این که اصلا اقاله از ایقاعات. حالا برای اینکه کتاب ایشون خیلی مباحث استدلالی عمیق درش نیست، اما تصریح میکنند به این که اقاله عنوان ایقاع رو داره و عنوان عقد رو نداره. دیروز عرض کردیم بر حسب ضوابطی که خود فقها قائلن، هر جایی نیاز به طرف این داشته باشه میگن عقده. حالا آیا بیاییم در عقد یک تقسیم بندی بکنیم، بگیم آقا عقد دو جور داریم، یه عقودی داریم عقود مصطلحه، یه عقودی داریم عقود غیر مصطلحه، یه عقودی داریم عقود عرض می شود که مصطلحه لازمه مثل بیع و اجاره. در این عقود مصطلحه لازمه شرایط باید رعایت بشه، اما اقاله عقدیه، اما یه عقدی که اگر شرایط عقودم نداشته باشه اشکالی نداره. کما این که در باب عقد صلح میان آقا بعضی از شرایطی که در عقود لازمه دیگر هست، اون که عقد صلح هم عقد لازمه، اما برخی از شرایطی که در عقود لازمه دیگر هست مثل معلومیت، حالا اگر نبود، اگر اون چیزی که میخواد با اون صلح واقع بشه برای طرفین مجهولم باشه، بگیم اشکالی نداره، قرار در صلح جریان پیدا بکنه. بالاخره یا باید این رو بگیم در باب اقاله، بگیم اقاله عقدون اما لا یعتبر فی، اون شرایطی که در سایر عقود درش معتبره. یا این رو باید بگیم، یا اینکه نه بیاییم بگیم اقاله ایقاعه، اما چی گفته که ایقاع همیشه باید من طرف واحد باشه؟ یه ایقاعیش که رضایت دیگری هم درش لازمه، باید دیگری هم راضی بشه، که این برخلاف اصطلاح میشه. و اون احتمال که حالا ما داریم اون احتمال رو دنبال میکنیم، این نیاز به یه تحقیق وسیع داره که اصلا آیا ما دلیلی داریم که هر فعلی در باب معاملات باید از مصادیق عقد یا از مصادیق ایقاع باشه، یا ممکنه اصلا یه چیزی داشته باشیم نه عقد باشه نه ایقاع باشه. و اون مثالش هم همون مثال عرض می شود که خود اجازه در عهد فضولیه، مثالش مثال اباحه معاوضیه، در اباحه معاوضی کسی نمیگه اباحه فی قبال اباحه عقده، اباحه در قبال اباحه رو هیچ فقیه نمیگه عقده، هیچ فقیه هم نمیگه ایقاعه، اباحه در مقابل اباحه. اگر این آقا گفت من این رو اباحه کردم، اونم در مقابل مالش اباحه کرده، عقدش در اینجا در اباحه قبول طرف مقابل لازم میشه. آیا بگیم اباحه در مقابل اباحه دوتا ایقاعه؟ باز کسی نگفته در اینجا. این رو باید دنبال بکنید، خود شما هم دنبال کنید ببینیم که آیا واقعا این تقسیم یه تقسیم لازم و جامع و در همه موارد، یا اینکه نه که ممکنه این مواردی هم پیدا بکنیم نه عقد باشه و نه ایقاع باشه. خب این هم باز تکمیل اون مطلب دیروز که میخواستیم کلام صاحب جواهر رو بگیم و بالاخره اگر بخواییم به صاحب جواهر نسبت بدیم، صاحب جواهر نمیگه اقال ایقاعه، اما میگه از عقود مستلهم نیست، نمیتونیم در ردیف عقود مستلهه اقاله رو قرار بدیم. اما مطلبی که امروز میخواییم بحث بکنیم و مطلب مهمی در باب اقاله، اقاله به وضیعه یا به زیاده رو گفتیم درست نیست. وقتی حقیقت اقاله فسخه، اینجا دیگه اقاله به زیاده اثمن یا به نقیصه اثمن معنا نداره. چرا؟ وقتی مشتری یا بایه به مشتری بگه بابا من این جنس رو به تو 1000 تومن فروختم، تو 1000 تومن به من دادی، بیا من 1100 تومن به تو میدم، معامله رو به هم بزنیم. سوال این است که اون علت و سبب اصلی که این 100 تومن رو بخواد تملیک به مشتری بکنه چیه؟ در معامله اول جنس رو فروخته در مقابل 1000 تومن، این معامله سبب شده که 1000 تومن تملیک به بایع بشه، جنس هم تملیک به مشتری بشه. وقتی میگیم به نفس اون ثمن باید اقاله واقع بشود، وقتی اقاله شد بگیم همین 1000 تومن دوباره برگرده به ملک مشتری، جنس هم برگرده به ملک بایع. حالا اگر بایع گفت 1100 تومن میدم، این 100 تومن اضافه سبب مملکیت این برای مشتری چیه؟ سبب نداره. یا در نقیصه، اگر مشتری رفت به بایع گفت شما از اون پول یه خورده کم بکنید معامله رو به هم بزنید، بایع گفت خیلی خوب من 100 تومن کم میکنم 900 تومن رو بهت میدم. سوال اینه اون 100 تومنی که الان میخواد ملک بایع واقع بشود مملکش چیه؟ مملک نداره. پس ببینید در خود اقاله صرف نظر از اون روایت صحیحه حلبی که دیروز داشتیم، چون ممکنه شما بیایید بگید آقا در روایت صحیحه حلبی فقط مسئله وضیعه مطرحه، مسئله زیاده مطرح نیست. اگر تعبد بر روایت داشته باشیم ما باشیم و روایت دیگه اگر مشتری به بایع گفت معامله رو به هم بزن، بایع گفت من 100 تومن کم میکنم، روایت حلبی میگه که این باطله. اما صحبت از اون طرف زیاده رو نکرده که اگه بایع بیاد به مشتری بگه 1100 تومن بهت میدم این معامله رو به هم بزن، اینجا در روایت صحیح حلبی نیامده. این یک. اگر کسی مثل شهید اول در کتاب دروس بیاد بگه آقا نه این کلمه لا یسله در صحیحه حلبی همون لا یسله کراهیتیست که در عبارت فقهاست، مرحوم شهید اول در کتاب دروس ایشون وقتی به این روایت رسیده کلمه لا یسله رو به همون لا یسله کراهیتی آمده تفسیر کرده. اگر ما این روایت حلبی رو بذاریم کنار، این دوتا مطلب متوجه روایت حلبی باشه، اما ما گفتیم خود فسخ اقتضا دارد رد و تمام ثمنه الی مشتری و تمام المبیع الی البایه. دو میگیم اگر نقیص شود، اون مقداری که در اختیار بایه مملک نداره. اگر زیاد شود، اون زیادهی که میخواد مشتری بده مملک نداره. یعنی ما با قطع نظر از روایت صحیحه حلبی دو تا راه دیگه داریم بر این که فتوا بدیم به این که در اقاله، اقاله به زیاده، اقاله به نقیصه جایز نیست. حالا اگر کسی در این اقاله آمد به زیاده اقاله کرد یا به نقیصه اقاله کرد، به این اقاله باطل. و لذا ملاحظه فرمودید در صحیحه حلبی چون بای آمده به نقیصه اقاله کرده، به نقیصه اقاله کرده جنس از مشتری گرفته، پول مشتری یا پول کم کرده بقیه رو بهش داده، بعد بای رفته این جنس رو به یک قیمت بیشتری به یک مشتری دوم فروخته. امام فرمود این معامله دوم چه معامله ایه؟ چه معامله ای میشه واقعش؟ فضولیه. این بی فضولیه. و اگر مرحوم شیخ این روایت رو در بی فضولی هم عنوان فرموده، به خاطر این قسمت روایتشه، چون اقاله اول باطل بوده، وایه به وضعیت اقاله کرده، اقاله باطل. وقتی اقاله باطل، این مبی هنوز در ملک کی باقی میمونه؟ مشتری. ولی الان وایه گرفته، اما مبی در ملک مشتری باقی میمونه. وایه آمده مبی مال مشتری را به یک ثمن بیشتری فروخته، این بیعش میشه بیعه فضولی. در اقاله اگر به وضیعت یا به زیادت باشه، اقاله باطل میشه. اصلا دیگه نمیتونیم در اینجا بیاییم بگیم خب آقا اقاله درسته، اون صد تومانی که بایه کم کرده بی خود کم کرده، اونم برگرده. اگر از اول گفت اقل بکن به وضیعت، اقاله باطل. اقل کوکب به زیادتین که قال باطله. تا اینجا مسئله روشنه. اما اون فرقی که مهمه این است که حالا آیا غیر از ثمن و مثمن، اگر یک شرطی را به عنوان شرط ضمن عقد اقاله قرار بده، حالا اگه بگیم عقد هست یا عقد نیست، اگر یه شرطی رو به عنوان این قرار دادن، جنس رو اومد تحویل بده، بایه گفت حرفی ندارم، جنس رو میگیرم در مقابل جنس تو تمام ثمنتم بهت میدم، ولی به شرط این که دو روز بیایی اینجا رو تمیز کنی، یه شرطی گذاشت، به شرطی که بری فلان عمل رو انجام بدی، یا به شرطی که یه فرش برا من بخری، به شرطی که یه فرش من هدیه بدی. آیا چنین شرطی در اقاله میشه کرد؟ اینجا در عبارت فقها خیلی هاشون این فر رو متحرز شدن و فرمودن این مانعی نداره. البته اختلافی مسئله، برخی میگن اگر شرط هم بشه باز اشکال داره، یعنی میگن بین زیاده و نقیصه چه عینیه چه حکمیه فرقی نمی کنه. بعضی ها میگن نه، اگر عین ثمن رو داد، حالا بیاد کنار او یه شرطی هم بکنه، شرط بکنه یه هدیه رو از من بدی، این میگن مانعی نداره و المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه. حالا روی این سر آقایون فکر بکنن، هم عرض می شود که اگر می خواهید ببینید، عرض می کنم که این مسئله شر هم در کلمات فقها آمده. مرحوم آقای خویی قدس سره در خاتمه منهاج اونجا در همین بحث اقاله مسئله شر رو مطرح کرده، فرموده لو اقال به شرط مال عین او عمل کما لو قال للمستقیم اقل تو که به شرط هم توتی یعنی کتا او تخیط توبی فقبله صحه. فرموده این شرط مانعی نداره، یعنی نتیجه میگیریم که اگر خود اقال من حیث و سمنه و مسمن بخواد کم و زیاد بشه اشکال داره، اما من حیث و شرط اشکالی نداره. حالا ببینیم آیا این فتوا دلیلش چیه و آیا دلیلش قابل قبول یا نه. آقایون همین بحث رو در همون جلد 24 جواهر، مرحوم صاحب جواهر هم اونجا به صورت مستوفا این بحث رو کردن. ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.